بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثی که داریم در رابطه با مرفوعات، گفتیم که اسم سه اعراب داره: اعراب رفعی و نسبی و جری. حالا میخواییم ببینیم که چه اسمهایی اعراب رفعی رو دارند و یا به اصطلاح مرفوع هستند، که هرگاه مثلا در جمله ما برخورد کردیم به اونها، اونها رو مرفوع بخونیم، یا اگر خودمون میخواییم صحبت بکنیم اونها رو به صورت مرفوع بگیم. میفرماند که ما 8 قسم اسم داریم که اینها مرفوع هستند، که عبارتند از فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، خبر حروف مشبهه بالفعل، اسم کان، اسم ما و لای شبیه به لیس، و خبر لای نفی جنس، که در همه اینها اعراب رفعی مشاهده میشه. که اولی از اینها شروع کننده بحث ماست، که عبارت باشه از فاعل. تعریف فاعل، خب از نظر لغوی معلومه فاعل یعنی انجام دهنده کار، و منظور ما از فاعل در اصطلاح نحو عبارت است از هر اسمی که قبل از او فعلی یا شبه فعلی ذکر شده باشه و اون فعل یا شبه فعل به این اسم اسناد داده شده باشه، به گونه ای که معناش این باشه که اون فعل یا اون شبه فعل توسط این اسم صورت میگیره و انجام میشه. مثلا میگیم جا از زیدون، اینجا زید فاعله. چرا؟ به خاطر اینکه زید اسمی است که قبل از او فعل جا ذکر شده و اون فعل جا نسبت داده شده به زید، به این صورت که میگیم که آمدن و مجی توسط زید صورت گرفت. یا میگیم زیدون قائم ابوه، زید ایستاده است پدرش. اینجا ابو، این کلمه ابو که خود ابو اضافه شده به ضمیر، اون ابوش فاعله. چرا؟ چون قبل از او اسم فاعل ذکر شده، اسم فاعل هم به اون نسبت داده شده و معناش اینه که اون قائم بودن صفت پدر است، برای اون پدره، از اون پدر صادر شده. پس بنابراین میتونیم ما بگیم که فاعل هر اسمی است که قبل از او یا فعلی باشه یا شبه فعلی باشه که اون فعل یا شبه فعل رو به اون نسبت داده شده باشه به گونه ای که این انجام دهنده او باشه. حالا این قیداش رو یه خود باز کنیم و بیشتر توضیح بدیم. این که میگیم قبلش باید فعل باشه یا شبه فعل، معناش اینه که اگر بعدش ذکر بشه دیگه به او فاعل نمیگن. اگر ما بگیم زیدون قامه، دیگه به زید فاعل نمیگن، بلکه به زید میگن مبتدا. حتما فاعل باید بعد از فعل یا شبه فعل باشه، مثل قام زیدون. نکته دیگه اینه که میگیم که فعل یا شبه فعل، منظور از شبه فعل چیه؟ میفرمان که منظور از شبه فعل عبارت است از اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، افعل تفضیل، اینا همه شبه فعل. منتها از اینها به اسم فاعل اینجا خارجه، به خاطر اینکه اسم فاعل معناش جنبه واقع شدن نداره، بلکه جنبه این داره که یک کاری بر روی چیزی واقع بشه. جنبه این که بخوایم بگیم از کسی کار سر زده، این جنبه در اسم مفعول نیست. اسم مفعول یعنی کار بر روش واقع شده، بنابراین اسم مفعول تناسب با فعل مجهول داره، لذا اون چیزی که بعدش مرفوع میشه به اون میگیم نائب فاعل. این بحثش حالا بعدن میاد. اما بالاخره اسم مفعول هم جزء شبه فعلا هست، ولیکن اینجا از بحث خارجه، به خاطر اینکه اون قیدی که آخر سر اومدیم زدیم که گفتیم که به او اسناد داده شده باشه به گونه ای که از او کار سر زده و اون فعل قائم به او هست، این اسم مفعول رو خارج میکنه، و الا خود شبه فعل اعمه. پس شبه فعل یعنی اسم فاعل یا اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، افعل تفضیل. به جهت این هم بهشون میگن شبه فعل که اینها حروف اصلی فعل رو دارند و از نظر عمل کردن هم مثل فعل میمونن، همونجور که فعل فاعل میگیره یا نائب فاعل میگیره، اینا هم فاعل میگیرن یا نائب فاعل میگیرن، و همونطور که فعل اگر متعدی باشه نصب میده، اون اسم فاعل هم اگر متعدی باشه نصب میده با شرایطی که باید داشته باشه، که به تدریج باهاش آشنا میشید. نکته دیگه‌ای که باید توضیح بدیم این که گفتیم که هر اسمی که قبلش فعل یا شبه فعلی باشه که به او نسبت داده شده باشه، اسناد داده شده باشه. راجع به این اسناد قبلا صحبت کردیم در بحث جمله اسمی و فعلیه، علاکن اشکالی نداره که مجددا تکرار کنیم. ببینید وقتی ما میگیم که قام زیدون، زید ایستاد، ما اینجا قامه رو بهش میگیم مسند، زید رو میگیم مسندون الیه، یعنی قیام که تو قامه هست اسناد داده شده به سوی زید. چه کسی قیام داره؟ زید. پس قائم یا قامه که فعل هست، البته قائم اگر باشه اون میشه شبه فعل، اگر قامه باشه میشه فعل، اینا رو بهش میگیم مسند. اون اسمی که بعد میاد که به سوی او ما نسبت داریم میدیم، به اون میگیم مسندون الیه، که در جمله‌ای که تشکیل شده از فعل و فاعل همیشه اول مسند ذکر شده، بعد چی ذکر شده؟ فاعل. اما اگر به صورت مبتدا و خبر باشه، یعنی بگیم زیدون قامه، اونجا اون زید که مبتداست میشه مسندون الیه، قامه که خبرش هست میشه چی؟ مسند. پس در جایی که اسناد بین فعل و فاعل باشه، اول مسنده بعد مسندون الیه، چون گفتیم همیشه فاعل باید اون عاملش که فعل یا شبه فعل قبلش ذکر بشه. اما در مبتدا و خبر نه، اصل اینه که خبر بعدش ذکر بشه. البته گاهی هم ممکن خبر بر مبتدا مقدم بشه که حالا میخونیم انشاءالله. خب فکر میکنم که تعریف اسم فاعل برای شما خوب روشن، تعریف فاعل برای شما خوب روشن شده باشه. یه نکته هم بد نیست اینجا عرض کنم که حالا مناسبت پیش اومد، بین فاعل و اسم فاعل نباید اشتباه کرد، همینطور که بین مفعول و اسم مفعول نباید اشتباه کرد. اسم فاعل و اسم مفعول دو صفت هستند برای یک کلمه که مربوط به صرف میشند، یعنی مربوط به ساختمان کلمه میشند. مثلا میگیم کلمه ضارب اسم فاعل، یعنی دلالت میکنه بر کننده کار، در صورتی که فاعل و مفعول مربوط به نقش کلمه در جمله میشن. ممکنه چیزی اسم فاعل باشه و در جمله فاعل باشه، مثل جاء ضاربون، ضارب هم فاعله هم اسم فاعل. ممکنه اسمی اسم فاعل باشه در جمله مفعول باشه، ضربت ظالمن، زدم ظالمی را، ظالم اسم فاعله ولی در جمله شده مفعول. ممکنه ظالم در جمله بشه مبتدا، ممکنه بشه خبر، نقش های مختلفی رو میتونه داشته باشه. پس هر اسم فاعلی لازم نیست فاعل باشه، کما اینکه هر فاعلی هم لازم نیست اسم فاعل باشه. میگیم جا زیدون، زید فاعله و اسم فاعل نیست. پس اسم فاعل و اسم مفعول مربوط میشه به اینکه این کلمه به تنهایی ساختمانش و صیغه‌اش و بناش دلالت بر چی میکنه. حالا اینکه در جمله چه نقشی داره، اون میشه بحث دیگه، که همون فاعل بودن و مفعول بودن و مبتدا بودن و خبر بودن که در نحو بحث میشه. پس اینها باید با هم دیگه اشتباه نشه. عبارت رو ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. المقصد الاول فی المرفوعات، مقصد اول در مرفوعات. الاسماء المرفوعه، اسماء مرفوعه، و هی ثمانیت اقسام، که اون اسم های مرفوع هشت قسمن. هیه بر میگرده به اسما، چون جمع مکسر در حکم مفرد مؤنثه. الفاعل اون هشت قسم اینا هستن. اینجا هم میشه الفاعله بخونی، مجرور بخونی، بنابر اینکه اینها همه رو هم رفته عطف بیان باشن برای اقسام یا بدل باشن برای اقسام، بدل تفصیلی، بدل معمولا میگیرن. اگرم الفاعل رو بخونیم یعنی خبر برای مبتدای محذوف، اینجوری میشه، یعنی ثمانیت و اقسام که هیه الفاعل و المفعول و اینجور چیزها. خب اولیش فاعله، دومی المفعول الذی یا المفعول الذی، هر دوش درسته، لم یسم فاعله، مفعولی که فاعلش ذکر نشده است، که طبعا اون مفعول میشه نائب فاعل، وقتی فاعل ذکر نشه مفعول به جای اون میشینه، میشه نائب فاعل. پس دومی از مرفوعات نائب فاعله، مثل ضرب زیدون امرن که میشه ضرب امرون، امر مفعول بوده حالا شده نائب فاعل مرفوعه. والمبتدا یکی از اون چیزایی که مرفوعه مبتدعه، که این اصلش مبتدعه، گاهی هم گفته میشه مبتدا، اما اینکه بخواد گفته بشه مبتدا که هم الف باشه هم همزه درست نیست، غلطه، چون ما چنین صیغه نداریم. این از ابتدا، ای ابتدا و ابتدا که اسم مفعولش میشه مبتدا، ول خبر، چهارمیش خبره، پنجمیش خبر و انه و اخواتها، خبر انه و اقسامش. اخوات یعنی خواهرها، منتها اینجا خواهر منظورمون نیست، چون انه که انسان نیست که بخواد خواهر داشته باشه، یعنی نظائرش. منظور از انه و اخواتش حروف مشبهیه بالفعل که بعدن بحث میشه که 6 تا هستن، انه انه که انه لیت لکن لعل. اینا خصوصیتشون اینه که دارای اسم و خبر هستند، اسمشون منصوبه، خبرشون مرفوعه، بنابراین یکی از مرفوعات خبر همین حروف مشبهی بالفعله، یعنی خبر انه و اخواتش. اسم و کانه و اخواتها، یکی از مرفوعات اسم کانه و نظائرش. کانه و نظائرش رو بهشون میگن افعال ناقصه، اینم باز بحثش بعدم میاد. کانه، ساره، اسبه، امسا، ازها، زله، باته، مابره، مافته، مازاله، منفکه، مادامه، لیسه، اینا اخوات کانه هستن، افعال ناقصه هستن. کارشون چیه؟ کارشون اینه که اسم رو رفع میدن، خبر رو نصب میدن. میگیم کان زیدون قائمن، کان الله شهیدن، کان الله مثلا علیمن، که اسم رو رفع میدن، خبر رو نصب میدن. پس یکی از مرفوعات اسم کانه هستش. و اسم ما ولا المشبهتین بلیسه، باز یکی از مرفوعات اسم ما ولاییست که این دوتا ما ولا تشبیه شده به لیسه هستن. المشبهتین به لیسه، یعنی مولای مشبهی به لیسه، مولایی که شبیه به لیسه. چرا به اینها میگیم شبیه به لیسه هستن؟ به خاطر اینکه همونطور که لیسه معنای نفی میده، که بعدا ان شاءالله با همه اینا آشنا میشید، میگیم لیس زیدون قائما، زید قائم نیست، این مولا معنای نفی میدن. و دیگه اینکه همونطور که لیسه از افعال ناقصه بود و اسم رو رفع میده، خبر رو نصب میده، میگیم لیس زیدون قائما، این ما ولام همین کارو میکنن. میگیم مثلا فرض کنید که ما زیدون قائما، ان هاذا مثلا بشرن، این ان هاذا بشرن که میگیم، ان اسمش رو رفع میده، خبرش چیکار میکنه؟ نصب میده. پس میتونیم بگیم که یکی از مرفوعات اسم ما ولای مشبهه به لیس. آخریشون خبر و للتی لنفی الجنس، خبر اون لایی که برای نفی جنسه. این لایی که برای نفی جنس غیر از اون لای مشبهی بلیس است، هر دوتاشون برای منفی کردن میان، ولیکن هم معناشون با هم فرق میکنه، هم عملشون کاملا مخالف هم دیگه است. ما و لای مشبهی بلیس اسم رو رفع میدند، خبر رو نصب میدند، میگیم ان هاذا بشرن، ما زیدون عالمن. اما در این لای نفی جنس برعکسه، اسم رو نصب میده، خبر رو رفع میده. مثلا میگیم لا رجلین قائمان، لا رجل فی الدار، اسم رو نصب میده، خبر رو رفع میده. بنابراین اینجا خبرش میشه مرفوع. البته راجع به اینا عرض کردم، به تفصیل بعدن بحث خواهیم کرد در حد هدایه، چون که تفصیل بیشترش باز در کتاب های دیگه هست، اما در حد همین مرحله ابتدایی آشنایی با نفع بعدا مفصل تر بحث خواهیم کرد. القسم الاول الفاعل، قسم اول فاعله. و هو کل اسم قبله فعل او شبه، فاعل قسم اوله و اون فاعل هر اسمی است که قبل از او فعلی یا شبه فعلی باشه. بعضی کتاب ها مثل کتابی که روبروی من هست داره که کل اسم قبله فعله او شبه، هر اسمی که قبل از اون اسم فعل اون باشه، یعنی فعل اون اسم باشه یا شبه فعل باشه. اما بهتر این هستش که اینطور باشه، کل اسم قبله فعل او شبه، هر اسمی که قبل از اون فعلی باشه یا شبه فعل باشه. یعنی این ضمیر فعله رو بهتر بود که نمیداشت، که من حد میزنم نسخه اصلی هم نداشته باشه اون صحیح تر، چون گاهی این کتاب ها قبلا در موقع نوشتنشون ممکن بوده که اون کسی که نویسنده بوده اشتباه بنویسه، فرض کنید که چشمش اشتباه ببینه یا قلمش اشتباه بره یا اشتباه ببینه. کمان که امروز با اینکه این همه وسایل مجهز و پیشرفته هست، با این حال میبینیم که مثلا تو کتاب های چاپی هم گاهی یه سری چیزها اشتباهاً چاپ میشه. اسند الی، هر اسمی که قبل از او فعلی باشه یا شبه فعلی باشه که اون فعل یا شبه فعل اسناد داده شده باشد به اون اسم. خب تا اینجا مبتدا و اینها همه خارج شدن، چون زیدون قامه زید قبلش فعل نیست، پس مبتدا خارج میشه. منتها خوب اینجا رو دقت کنید، اگر ما تا همینجا میخواستیم تعریف و ختم بکنیم، بگیم کلوس من قبله فعله یا فعلون او شپا اسند علی، آیا این تعریف شامل نایب فاعل میشد یا نمیشد؟ یعنی آیا این تعریف زیدون در ضرب زیدون رو در بر میگرفت یا نمیگرفت؟ مسلمه که او رو در بر میگرفت، چون در ضرب زیدون ضربه قبل از زیده و به زیدم نسبت داده شده، پس میشه بگیم که اسمی است که قبل از او فعلی است که اسناد داده شده به اون اسم. پس ما چه قیدی اضافه کنیم که نائب فاعل رو از تعریف خودمون خارج بکنیم؟ چون تعریف نباید چیزهایی که داخل در اون چیز نیستند رو در بر بگیره. اگر ما میخوایم انسان رو تعریف کنیم، نباید یه تعریفی بکنیم که شامل مثلا فرض کنید که فرس و بقر هم بشه. اگر میخوایم کتاب رو تعریف بکنیم، نباید یه تعریفی بکنیم که شامل روزنامه بشه. اگر میخوایم فاعل رو تعریف کنیم، باید یه تعریفی کنیم که شامل نائب فاعل نشه. بنابراین این قید رو حالا اضافه میکنیم که میگیم الا معنا انه قائم به لا واقع علیه، اون فعل یا شبه فعل نسبت داده شده به اون اسم بر این معنا که اون فعل یا شبه فعل قائم است به اون اسم، یعنی اون به وسیله اوه که موجود میشه، قوامش به اوه، به وسیله او تحقق پیدا میکنه، به وسیله اوه که واقع میشه، نه اینکه اون فعل یا شبه فعل واقع شود بر روی اون اسم. پس ضرب امرون خارج شد. چرا؟ به خاطر اینکه در ضرب امرون ما میگیم زدن واقع شده روی امر، پس امر فاعل نیست. جا از زیدون خوبه که مجی از زید واقع میشه، ضرب زیدون زید فاعله. چرا؟ چون ضرب از زید واقع میشه، از زید سر میزنه، از زید رخ میده. پس این قید رو اضافه میکنیم آخرش که نائب فاعل از تعریف خارج بشه. مثال قام زیدون، زید ایستاد. خب قامه نسبت داده شده به زید، زید میشه فاعل. زیدون ضاربون ابو، زید ایستاده است پدرش. اینجا فاعل ما زید نیست، فاعل ما چیه؟ ابوه. ابو فاعل است که ضارب رو به اون نسبت دادیم. شما فکر نکنید که ضارب به زید نسبت داده شده، چون زید که زننده نیست. میگیم زید زننده است پدرش، پس زننده بودن به ابو نسبت داده شده. اون وقت مجموع ضارب و ابو کلش به زید نسبت داده شده. میگیم زید چه خصوصیتی داره؟ زید خصوصیتش اینه که زننده است پدرش. آیا زننده تنها ماره زیده؟ نه، زید زننده نیست، زننده از پدرش ماره زیده. یعنی زید خصوصیتش اینه که ضاربون ابو. پس ما اینجا دو تا اسناد داریم، یه اسناد داریم بین ضارب و ابو، یعنی ضارب رو نسبت میدیم به ابو، یه اسناد دیگه داریم که کل ضاربون ابو رو نسبت میدیم به کی؟ به زید. مثال دیگه، ما ضرب زیدون امرن، نزد زید امرا. اینجا زید میشه فاعل. چرا این مثال رو ایشون زد؟ خب این مثال چه خصوصیتی داره، چه ویژگی داره؟ این مثال ویژگی مهمش اینه که ممکنه کسی فکر کنه که ما وقتی میگیم که فاعل اون کسی است که فعل به اون نسبت داده شده به این معنا که فعل از او واقع میشه، بنابراین در جملات منفی فاعل نداریم. چرا؟ چون شما میگید زید امر را نزد، پس اصلا زدنی واقع نشده که ما بخوایم دنبال فاعلش بگردیم. جوابش اینه که جملات منفی حمله بر جملات مثبت میشن. یعنی ما وقتی اینجا میگیم فاعل، منظورمون فاعل اصطلاحیه، یعنی در ما ضرب زیدون امرن باز به زید میگیم فاعل، چون تو جمله فاعله. یعنی بوده مثلا فرض کنید ضرب زیدون امرن، حالا اومده منفی شده. تو فارسیش هم همینجوره، اگه بگیم زید نیامد، باز نیامدم فاعل میخواد در جمله، چون این به چی نسبت داده میشه؟ حالا فعل چه آمدن باشه چه نیامدن باشه، باید به یه چیزی نسبت داده بشه دیگه. پس بنابراین فکر نکنه کسی که اینجا چون منفی هست پس اصلا فاعل نداره. نکته ای که حالا بعد ادامه میدم میفرماند که و کل فعلن لابد له من فاعل مرفوع، هر فعلی چاره ای نیست برای او از یک فاعل مرفوعی، هر فعلی حتما باید یک فاعل مرفوعی داشته باشه. مظهرن کان که ذهب زیدون او مزمرن، حالا اون فاعل میخواد ظاهر شده باشه یعنی اسم ظاهر باشه، یا میخواد فاعل ضمیر باشه، اون مهم نیست. گاهی فاعل اسم ظاهره، گاهی فاعل ضمیره. اسم ظاهر مثل چی؟ مثل ذهب زیدون، زید رفت، خب ذهب فاعلش زیدونه که اسم ظاهره. فاعل ضمیر باشه مثل زیدون ذهب، اینجا ذهب میشه فعل، فاعلش هویز که در اون مستتره، چون که فاعل باید حتما داشته باشه و اون زیدی هم که قبل ذکر شده نمیتونه فاعل باشه، چون فاعل باید بعد باشه، پس توش یه هوی مستتره، اون میشه فاعل. گاهی ممکن اون ضمیر ظاهر بشه، آشکار بشه، مثلا میگیم زیدون و عمرون ذهبا، اون الف ذهبا میشه فاعل، که اینو در صرف هم خوندید که این ضمایر رو میگفتیم ضمایر فاعلی. پس کل فعل لابد له من فاعل مرفوع، هر فعلی چاره‌ای نیست برای او، گریزی نیست برای او از چی؟ از فاعلی که مرفوعه. حالا مظهرن کانه، اون فاعل ظاهر شده باشه مثل ذهب زیدون که زید ظاهره، یا ضمیر باشه، مزمر باشه، پنهان باشه، مثل زیدون ذهبه که تو ذهبه یه هوه مستتره که او فاعلشه. اینجا نکته‌ای که باید عرض کنم اینه که این که میگیم هر فعلی باید فاعل داشته باشه، منظورمون فعل معلومه، و الا فعل مجهول به جای فاعل نائب فاعل میاد اون نقش رو بازی میکنه دیگه، اونجا فاعل نداره. وقتی میخوایم بگیم زوره بعد دیگه فاعل نمیخواد، زوره بعد جانشین فاعل میخواد که نائب فاعل باشه. پس این یه نکته که باید توجه داشته باشیم، این که میگیم هر فعلی فاعل میخواد، یعنی اگر فعل معلوم فاعل میخواد، اگر فعل مجهوله جانشین و نائبش میخواد. نکته دوم این که منظور ما این که میگیم هر فعلی فاعل میخواد، این بعداً برای شما ان قشنگ روشن میشه که افعال ناقصه مثل کانه اینا فاعل نمیگیرن، اینا اسم و خبر میگیرن و فاعل داشتن مخصوص افعال تام است. که این حالا این ناقصه چیه، تامه چیه، اینا رو انشالله بعدن عرض میکنیم. فعلا همین مقدار تو ذهنتون باشه که اینها فعلهای تامه هستن که احتیاج به فاعل دارن. وقتی میگیم کان زیدون قائما، به زید دیگه فاعل گفته نمیشه مگر مسامحتن، مگر اینکه بخوان از باب تشبیه به فاعل بهش بگن فاعل، والا به این میگن اسم، به قائما هم میگن خبرش، که البته یه اشاره‌ای داشتیم در صرف ساده به این مطلب که اونجا افعال ناقصه رو معنا کرده بود ما لا یتم بالمرفوع بهی کلامون، افعال ناقصه اونایی هستن که با اون مرفوعشون جمله تموم نمیشه. وقتی میگیم کان زید عالما، با زید معنا تموم نمیشه، زید مسند الیه و مسندش اون خبری است که بعدن ذکر میشه. این بحثش در جای خودش میاد، چون ما باید بنامون این باشه که اونجاهایی که بحثش بعدن میاد اینجا مطرح نکنیم مگر اشارتن، تا ذهن شما دچار اضطراب نشه. خب یه بار دیگه من این قسمت رو بخونم. پس کل فعل لابد له من فاعل مرفوع، هر فعلی چاره‌ای نیست برای او از یک فاعلی که مرفوع باشه، چون فاعل حتما مرفوع، این قید توضیحیه، فاعل ها حتما مرفوع. حالا مظهرن کانه، اون فاعل میخواد اسم ظاهر باشه مثل ذهب زیدون، یا ضمیر باشه مثل زیدون ذهب که تو ذهب یه هو مستتره که او فاعله. حالا اگر فعل لازم باشه فقط فاعل داره، اگر فعل متعدی باشه علاوه بر فاعل مفعول هم داره، چون فعل متعدی اون بود که گفتیم کار از فاعل سرایت میکنه، تجاوز میکنه و به مفعولون به میرسه. مثلا فرض کنید شما زدن علاوه بر این که یک زننده میخواد، یک کسی را میخواد که این زدن روش واقع بشه، بنابراین به این فعل میگیم فعل متعدی، ضرب زیدون امرن. پس فعل لازم فاعل داره، فعل متعدی هم فاعل داره که مرفوعه، هم مفعول داره که منصوبه، و لذا میفرمان و ان کان متعدیا، اگر متعدی باشه کان لهو مفعولون به، هست برای اون فعل مفعولون به، ایزن یعنی همچنین، یعنی علاوه بر این که فاعل داره مفعولون به هم داره. خب این مفعولون به چه اعرابی داره؟ منصوبون، پس مفعولون بهی داره که اون منصوبه، مثل زیدون ضرب امرن، زید زد امر. اینجا الان ببینید امرن مفعول ضرب است. خب فاعل ضرب چیه؟ فاعل ضرب هم هوایست که درش مستتره، زید فاعل نیست بلکه زید مبتدا است. خب اون هوا به چی برمیگرده؟ به اون مبتدا برمیگرده، به زید برمیگرده. خب نکته دیگه ای که اینجا داریم راجبه اینه که فاعل گاهی ممکنه یک نفر باشه، گاهی ممکنه دو نفر باشه، ممکنه بیش از سه نفر یا سه نفر باشه. آیا فعل تغییر میکنه یا تغییر نمیکنه؟ میفرمان که دو حالت داره. یه موقع هستش که اول فعل ذکر میشه بعد فاعل اسم ظاهر ذکر میشه، یه موقع هم هست که فعل ذکر میشه بعدش هم فاعل ضمیر ذکر میشه که اون فاعل ضمیر برمیگرده به یک اسم ظاهری که قبلا ذکر شده. اینا با هم فرق میکنه. اونجایی که اول فعل ذکر میشه بعد فاعلش اسم ظاهره، فعل هیچ تغییر نمیکنه، همیشه به صورت مفرد به کار گرفته میشه. مثلا شما بخواید بگید که یه نفر زید اومده، یه دونه زید اومده، میگید جا از زیدون. میخواید بگید دو تا زید اومدن یا دو تا مرد اومدن، میگید جا از رجلان یا جا از زیدان. میخواید بگید سه تا یا بیشتر اومدن، میگید جا مثلا از زیدون، جا المسلمون. پس در همه این موارد میگید جا. اونی که تغییر کرده فقط فاعله، تو یکیش مفرده، تو یکیش تثنیه است، تو یکی جمع، اما فعل ثابت. پس اگر فاعل اسم ظاهر باشه فعل هیچ تغییری نمیکنه. حالا اگر فاعل ما ضمیر باشه اینجا دیگه فعل تغییر میکنه. چرا؟ چون اون ضمیر در حقیقت داره تغییر میکنه. مثلا میگیم زیدون جاء، اینجا تو جاء یه هو مستتره که فاعل. اگه بگیم زیدون و امرون دو نفر بشن، یا بگیم زیدان، اونجا باید بگیم جاء، یعنی فاعل ما اینجا چی میشه؟ میشه الف که علامت تثنیه است. اگه باشه زیدون و امرون و بکرون، اینجا باید بگیم چی؟ باید بگیم جا او. پس در اینجا فعل ما تغییر میکنه که اگه بخوایم ما حقیقت مطلب رو در نظر بگیریم، باز در اینجا در حقیقت فعل تغییر نکرده، فقط همون ضمیره که تغییر کرده که او فاعله، ولی به حسب ظاهر خود فعل تغییر میکنه. و اینو در صرف ساده هم داشتیم اونجا که گفته شد که تغییری که در صیغه های 14 گانه فعل شما میبینید به اعتبار تغییر فاعلش هست، و الا خود فعل تغییر خاصی نداره. عبارت ببینید: فان کان الفاعل مظهرا وحد الفعل ابدا. اگر فاعل ظاهر شده باشه، یعنی اسم ظاهر باشه، ضمیر نباشه، فعل وحده، یعنی واحد میشه، مفرد میشه همیشه، یعنی همیشه فعل مفرد آورده میشه، مثل ضرب از زیدون، ضرب از زیدان، ضرب از زیدون، زد زید، زدن دو زید، زدن زیدها، که ضربه هیچ تغییر نکرده چون فاعلش اسم ظاهره، تو اولی زید، تو دومی زیدان، تو سومی زیدون. و ان کان الفاعل مزمرن، حالا اگر فاعل ضمیر باشه، وحد الفعل للفاعل الواحد، فعل مفرد می شود برای فاعلی که مفرد باشه، مثل زیدون ضربه که فاعلش هوی مستتره، ضربه هم خودش واحد. و یثنا للمثنا، مثل از زیدان ضربا، دو نفره، بنابراین فعل تثنیه میاریم که البته اینجا فاعلش همون ضمیر الف است. و یجمع للجمع، فعل جمع میاریم برای چی؟ برای فاعلی که جمع باشه، مثل از زیدون ضربو، که ضربو صیغه سومه و اون واو هم فاعلشه، که عرض کردم باز تکرار میکنم اگر دقت کنیم میبینیم که در حقیقت اینجا خود فعل فرق نکرده، همون زاد و را و باست، منتها یه بار الف اومده یه بار واو اومده، که اونا خودشون چیان؟ اونا خودشون فاعلن. خب این از نظر افراد و تثنیه و جمع. حالا اگر فاعل ما مذکر باشه یا مؤنث باشه، اونم باید بحث کنیم که ببینیم چه حالتهایی رخ میده. یه موقع میگیم زید آمد، یه موقع میگیم هند آمد، مریم آمد، اینا با هم فرق میکنه. یه موقع میگیم قمر مثلا ظاهر شد، یه موقع میگیم شمس ظاهر شد. خب قمر شما میدونید مذکر مجازیه، شمس مؤنث مجازیه. خب اینا حکمش چیه؟ اینا رو بعد اینجا یاد بگیریم، که اینو البته باز در صرف ساده داشت، اینجا داره. اگر فاعل مذکر باشه که خب اون مثل زید باشه، مثل حسن حسین، اینا بحثی نداره، فعل مذکر بید. اگر فاعل مؤنث باشه اینجا چند حالت داره که این چند حالت رو خوب باید دقت کنید. یه موقع هستش که فاعل ما مؤنث حقیقیه، یه موقع هست که فاعل ما مؤنث مجازیه. شما با این اصطلاح آشنایید. مؤنث حقیقی اون مؤنثی است که در مقابلش جنس مذکر وجود داشته باشه، مثل زن که در مقابلش مرد وجود داره، یا در حیواناتی که نر و ماده دارن. مؤنث مجازی اینه که در مقابلش جنس مذکر وجود نداره، ولیکن ما میبینیم که عرب ها این کلمه رو مؤنث حساب میکنن، مثل کلمه شمس به معنای خورشید که ما تو فارسی هم میگیم خورشید خانوم، تو عربی هم کلمه شمس رو مؤنث حساب میکنن. یعنی چه مؤنث حساب میکنن؟ یعنی اگه بخوان صفت براش بیارن میگن شمستون طالعه، ضمیر مؤنث براش میارن، فعل مؤنث میارن، اسم اشاره مؤنث میارن، موصول مؤنث میارن، احکام مؤنث رو براش بار میکنن. ولیکن خود این کلمه کلمه مؤنثی نیست به حسب معنا، چون خورشید که دیگه مذکر مؤنث نداره، نر و ماده نداره، پس این میشه مؤنث مجازی. خب پس فاعل یا مؤنث حقیقیه یا مؤنث مجازی، این شد دو حالت. در هر کدوم از این دوتا یا فاعل اسم ظاهره یا فاعل ضمیری است که برمیگرده به او. یه موقع شما میگید که هندون، بعد فعل رو ذکر میکنید، یه موقع فعل رو ذکر میکنید بعد میگید هندون. اونجایی که فعل رو ذکر میکنید بعد میگید هندون، خود هند که اسم ظاهره میشه فاعل، میگیم جاءت هندون. اونجایی که اول هند رو ذکر میکنید بعد فعل رو ذکر میکنید، دیگه فاعل میشه ضمیر. وقتی بگیم هندون جاءت، فاعل میشه چی؟ فاعل میشه هیایی که برمیگرده به هند. پس شد چهار حالت. این چهار حالت رو خوب دقت کنید. یک، اونجایی که فاعل ما مؤنث حقیقیه و اسم ظاهره، مثل چی؟ مثل جاءت هندون. دوم، اونجایی که فاعل ما ضمیری است که برمیگرده به مؤنث حقیقی، مثل که بگیم هندون جاءت، که تو جاءت یه هیه است که برمیگرده به هند. سوم، این که فاعل ما مؤنث مجازی باشه و اسم ظاهر، مثل طلعت شمس، خورشید طلوع کرد. چهارم، این که فعل ما بعدش ضمیر باشه، حالا یا بعد که میگیم یعنی مستتر باشه، شامل میشه، قبلش اسم ظاهر باشه و اون ضمیر برگرده به اون اسم ظاهری که اول هست که مؤنث مجازیه، مثل الشمس و طلعت که توش یه هیه هست که برمیگرده به الشمس. خب این چهار قسم یاد گرفتید. حالا ببینیم حکمش چیه. در اون جایی که میگیم که اول فعل بعد فاعل مؤنث حقیقیه، اونجا فعل رو شما باید حتما مؤنث بیارید، یعنی باید بگید جاءت هندون. آیا میشه گفت جاء هندون؟ نه، نمیشه گفت. پس جاءت هندون تنها راه حلی است که ما داریم. حالا اگر این هندو ببریم اول جمله، فاعل بشه ضمیر، بگیم هندون جاءت، اونجا هم باز همینطوره، اونجا هم جاء نمیشه بگیم. پس خلاصش میتونیم اینطوری بگیم فاعل هرگاه مؤنث حقیقی باشه، فعل رو باید مؤنث بیاریم، چه اسم ظاهر باشه چه ضمیر باشه. فقط یه استثناء داره که اینو حالا بعداً عرض میکنم. اما اونجایی که مؤنث مجازی، اونجایی که مؤنث مجازیه، اگه قسم سوم باشه که فاعل اسم ظاهره، دو وجه جایزه. شما دل بخواه خودتون میتونید بگید طلع الشمس یا بگید طلعت الشمس، هیچ فرقی نمیکنه، نه معناش فرق میکنه نه صحتش فرق میکنه، شما مخیرید. اما اگر فاعل ضمیری باشه که به شمس برمیگرده، اونجا حتما باید مؤنث بگید، بگید از شمس و طلعت، که هیه برگرده به شمس. و اون استثنایی که گفتم هست، اون اونجاییست که فاعل ما مؤنث حقیقیه ولیکن بین فعل و فاعل فاصله افتاده. مثلا میخوام بگیم که جا الیوم هندون، آمد امروز هند. اونجا شما میتونید بگید جا الیوم هندون، میشه بگید جا اتل یوم هندون. چرا؟ چون الیوم فاصله انداخته. پس بخوایم تکمیل کنیم و این استثناء رو بگیم، میگیم که فاعل ما اگر مؤنث حقیقی باشه، فعل باید حتما مؤنث بیاد، مگر اونجایی که بین فعل و فاعل فاصله بیفته. عبارت رو ببینید. ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا و هو ما یوجد به ازائه ذکر من الحیوانات انث الفعل ابدا ان لم تفصل، یا لم تفصل بین الفعل و الفاعل. اگر فاعل مؤنث حقیقی باشه، که اون مؤنث حقیقی چیزی است که موجود هست، یعنی یوجد یعنی یافت می شود، موجود به معنای یعنی یافت شدن، وجد یجدو یعنی پیدا کردن، وجد یعنی یافت می شود، هو ما یوجد یعنی اون چیزی که یافت می شود، به ازای او مذکری از حیوانات. گفتیم مؤنث حقیقی اینه که جنس مخالف داره، مذکرش پیدا میشه از حیوانات، چون در غیر حیوانات دیگه مذکر مؤنث نداریم. خب ان کان الفاعل مؤنثا حقیقیا چی؟ انس الفعل ابدا، فعل مؤنث آورده میشه حتما، همیشه، دائما. کی؟ اگر فاصله نیندازی بین فعل و فاعل، اگه بین فعل و فاعل فاصله بیفته گفتیم جایزه دو وجه. مثل قامت هندون، اینجا شما حتما حتما باید بگی قامت، قامه نمیشه بگید. حالا فان فشلت، اگر فاصله بندازی، فلکل خیار فی التذکیر و التأنیث، برای شما اختیار هست در مذکر و مؤنث آوردن فعل، میشه بگی ضرب الیوم هندون که اینجا فعل مذکر باشه، و ان شئت تقول ضربت الیوم هندون، و اگرم خواستی مشیتت خواست، مشیت تعلق گرفت که مؤنث بگی، میگی که آمد امروز هند به صورت ضربت. پس چه بگی ضرب الیوم هندون، چه بگی ضربت الیوم هندون، هر دوتاش درسته، معناش هم هیچ فرقی نمیکنه. پس اگر فاصله انداختی برای تو اختیار هست در مذکر و مؤنث آوردن فعل، مثل ضرب الیوم هندون، و اگر خواستی میگی که ضربت الیوم هندون. و کذالک فی المؤنث غیر الحقیقی، کذالک یعنی باز اینجا مخیری، همچنین برای تو اختیار هست در مؤنث مجازی، مؤنث غیر حقیقی، مثل طلعت شمس که اگر خواستی ان شئت قلت، اگر خواستی بگو، یعنی اگر خواستی میگویی، چون ان شرطیه، وقتی سر ماضی هم در بیاد معنای آینده میده، وقتی میگیم ان شئت یعنی اگر خواستی، اگر خواستی میگویی طلعت شمس، پس چه طلعت شمس چه طلعت شمس. خب حالا اینایی که تا اینجا گفتیم ما رو کجاست؟ ما رو اونجاییه که اسم ظاهر باشه. اگر ضمیر باشه چی؟ هاذا اذا کان الفعل مقدما علی الفاعل، اینایی که ما گفتیم در اونجایی بود که فعل مقدم باشه بر چی؟ بر فاعل. که اینجا البته یه نکته ظریفی وجود داره و اون اینه که ممکنه کسی فکر کنه که خب پس بنابراین مگه میشه فاعل مقدم بشه بر فعل؟ جوابش اینه که اینجا منظورش از فاعل یعنی اسم ظاهر، والا در اون جایی هم که ما فاعلمون ضمیر هست باز فعل مقدمه بر فاعله، چون همیشه گفتیم که اسمی که قبل از او باید فعل باشه. پس این که میگه هاذا اذا کان الفعل مقدما علی الفاعل، یعنی هاذا اذا کان الفعل مقدما علی الاسم الظاهر، فاعلی که اسم ظاهر باشه. و اما اذا کان متأخرا، اما اگر فعل متأخر باشه، متأخر از چی باشه؟ از اسم ظاهر، نه از فاعل، چون از فاعل که متأخر نمیشه. اذا کان متأخرا، اگر فعل متأخر باشه، یعنی اون اسم ظاهر اول ذکر شده، همونجور که از خارج توضیح دادم، فعل ما ذکر شده، بعد از فعل یک ضمیری است که اون ضمیر شده فاعل که برمیگرده به اون اسم ظاهر، انس الفعل. اینجا فعل چیه؟ مؤنث آورده میشه. الشمس و طلعت، دیگه نمیشه بگی الشمس و طلعت، حتما باید بگی الشمس و طلعت، که از خارج هم عرض کردم در مؤنث مجازی در صورتی دو وجه داریم که فاعل ما اسم ظاهر باشه، اگه فاعل ضمیر باشه حتما باید مؤنث بیاریم. در مؤنث حقیقی هم که گفتیم فرقی نیست، چه اول بیاریم چه بعد بیاریم، حتما باید مؤنث بیاریم مگر جایی که فاصله باشه. خب نکته دیگه‌ای که اینجا دارند اینه که حالا اگر جمع مکسر داشتیم، مثلا رجال، می‌خوام بگیم مردها اومدن، چی بگیم؟ خب اونی که مسلمه که فعل باید مفرد باشه، چون گفتیم که اگر فاعل مفرد باشه یا تثنیه باشه یا جمع باشه و اسم ظاهر باشه، فعل مفرد میاد، جا از زیدون، جا از زیدان، جا از زیدون. پس اگر رجال هم بخوایم بگیم که فاعل باشه، نمیشه بگیم جا او ار رجال، باید بگیم جا ار رجال. پس سر افراد و تثنیه و جمعش بحث نداریم، سر مذکر و مؤنث بودنش بحث داریم که بگیم جا ار رجال یا جا ات رجال، میفرمان دو وجه جایزه، هر دوش درسته در جمع مکسر. اینکه بگیم جا ار رجال، خب چون مردن دیگه، خب مرد مذکر، فعل مذکر. اینکه بگیم جا ات رجال مؤنث بیاریم، به اعتبار اینکه یعنی جماعت، جماعت مردها، کلمه جماعت هم که مؤنثه، بنابراین بگیم جاعت الرجال، همیشه بگیم جاعت الرجال، همیشه بگیم جاعت الرجال، دو وجه داره. البته معمولا در زبان عربی همون مذکر به کار گرفته میشه در اینجور جاها، چون خود مفردش مذکره، به خصوص در جایی که عاقل باشه دیگه مؤنث به کار گرفته نمیشه و خیلی کم مثال میتونید شما براش پیدا بکنید، اما از نظر قاعده میگن دو وجه جایزه. پس بنابراین در الرجال دو وجه جایزه. حالا اگر الرجال رو اول ذکر کنیم، بخوایم بگیم الرجال، اونجا هم دو مجازه، میشه بگیم الرجال جاعت، میشه بگیم الرجال جا او، دیگه جاعه نمیشه بگیم چون ضمیر میخواد برگرده. اگه بگیم جا او، چون واو برمیگرده به رجال، اگه بگیم جاعت باز یعنی جماعت و رجال جاعت، خود کلمه جماعت مفرده، هیه بهش برمیگرده. و جمع و تکثیر، اینجا تکثیر رو با سه نقطه نوشته اشتباه، تکثیر با سه دندونه داره، با سینه. تکثیر به معنای شکسته شده، نه اون تکثیر به معنای کسره. و جمع و تکثیر، جمع مکسر، کل مؤنث غیر الحقیقی، مثل مؤنث مجازی میمونه، یعنی دو وجازه، قام الرجال بگیم و قامت الرجال که مؤنث بگیم به اعتبار جماعته. اون وقت در جایی که رجال مقدم باشه، عرض کردم میشه بگیم الرجال جاءوا یا الرجال قاموا و الرجال جاءت یا قامت. اینا رو ان شاء الله خوب روش کار بکنید تا جلسه بعد ادامه بحث فاعل بخونیم. الحمدلله رب العالمین.